أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه، واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در این بود که راه حل مشکلات ما و جهنم دنیای ما در این است که وارد در بهشت سعادت در دنیا بشه. سلام علیکم. همه تلاش ها بر این است که ما هرچه سریعتر و زودتر در همین عالم وارد در بهشت بشیم، و در حقیقت بهشت قیامتی ما در این عالم برپا بشه. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. از چه بنشستی قیامت لاجرم برپا شود، آن قیامت را تو برپا کن، کمالی نست و بس. برپا کردن اون قیامت در اینجا و وارد شدن در اون بهشت در همین جا. راه حل نهایی اینه. اگر کسی وارد در بهشت شد، دیگه بهشت بهشت دیگه. فیها ما تشتهی هل انفس، هرچی بخواد، هرچی میلش بکشه حاضره. دیگه بالاتر از این بهشت برای کسی متصور نیست. به کجا میخوای برسی؟ به کجا میخوای برسی دیگه؟ هر کجا میخوای برسی، به هر چی بخوای برسی، بهشت اونجاییست که همونو بهت میدن. دیگه تعریفی بالاتر از این برای بهشت نداریم که قرآن فرموده. فیها ما تشتهی هل انفس، یعنی به جایی میرسی که مستجاب و دعوه میشی، خواسته شما برآورده است، هرچی بخوای میشه، خداگونه میشی، خدایی میشی. چطور خدا اراده کنه کن فیکون میشه، فاصله هم بینش نداره، به محض اینکه اراده کنه میشه. ما الان اگر اراده کنیم که یه چیزی رو تصور کنیم، بلا فاصله اون صورت در ذهن ما تحقق پیدا میکنه. فاصله ای بین اراده ما و تصور ما نیست، سریع اون چیز حاصل میشه. مثلا فرض بکنید شما میل به چی داری؟ همون چیزی رو که میل داری سریع تو ذهنت حاضرش میکنی، حاضر میشه اصلا. تا میل پیدا میشه تو ذهنت میاد. یعنی در انسان یک چنین قدرتی هست. حالا اگر همین این فقط ذهنی نباشه، واقعی باشه، واقعی باشه، گرچه الان ذهنیش هم خاصیت داره ها، اینجور نیست که بی خاصیت باشه. اینکه فرمودن که وصف العیشه نصف العیش، شما اگر که میخوای که مثلا فرض بکنید که یک حالا هرچی ماشینی داشته باشی، خونه ای داشته باشی، باغی داشته باشی، مثلا منظره های قشنگی داشته باشه، درختان سبز و خرمی داشته باشه، همین که توصیفش میکنن برات و تصورش میکنی که من برم یه همچین چیزی، یه همچین جایی، یه همچین کاری، یه همچین برنامه‌ای، یه همچین وسیله‌ای، خوب تو ذهنت رژه میره برات، بعد میبینی که آرام میشی، یعنی اون لذتی رو که میخواستی ببری میبینی که خیلیشو بردی. و شاید این که فرمودن که نصف العیش به خاطر ضعف ماست، که ما ضعیفیم، از بس ضعیفیم نصفش، و الا اگر کسی قوی باشه، ذهن قوی داشته باشه. تمام العیشه. گاهی مثلا فرض بکنید ما میخوایم به یه جایی بریم، یه کاری انجام بدیم، یه لذتی رو دنبالش هستیم، همین که تصورش میکنیم دیگه سیر میشیم، دیگه سیر میگیم خب دیگه این بود دیگه. گاهی بعضی رفقا دوستان میان و به ما پیشنهاد میکنن که بریم مثلا فلان شهر، فلان نمیدونم قریه، فلان کجا، که خیلی قشنگه، خیلی زیباست، گفتن اینجا نمیدونم چی. بعضی قسمت هایی هستش که میگن در شمال کشور خیلی زیباست و خیلی قشنگه، مثلا جاده اسالم به خلخال، مثلا میگن اونجا خیلی زیباست، خیلی قشنگه. بعد میگم که خب بگو ببینم چجوریه، شروع میکنه توصیف کردن، بله اینجاش اینه، اونجاشونه، اونجاشونه اینا. میگم خب خوب بود، خیلی عالی، به به خیلی عالی. میگه خب بریم. میگم رفتیم دیگه، رفتیم تموم شد. من این همه راه بیام تا اونجا که همینه که الان گفتی رو من قشنگ تصور کردم، کجا چیه، چجوریه، درختاش چی شکلیه، فلانش چی. گاهی عکسش هم میاره نشون میده، میگه اینجا اینم عکسش رو گرفتم. دیگه کامل میشه، دیگه کامل میلت برای رفتن میبینی کمتر شد، میگید که مثل این که من رفتم. بهشت اینجوری حاضر میشه و میچشی، بهره میبری. اگر بخوایم که این بهشت در این دنیا حاصل بشه، باید که باطن قیامتی اخفای ما ظاهر بشه، عیان بشه، رو بیاد. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مد اسماعیل دولابی، تو تکیه چال دولاب نشسته بودیم، بعد از مراسم روزه و تشکیلات و اینا یه جمعی رفقا که اومدن دور ایشون جمع شدن، ایشون همینجور که نگاه میکرد به اینا، خب میامدن همه آشنا بودن، این آشنا بود، اون آشنا بود، سلام علیک، حال احوال، و دولابی بودن همه. یه وقت گفتش که من همینجور که شما ها رو نگاه میکنم میدونید چی میبینم؟ شماها رو نمیبینم که، من باباهای شما رو میبینم، بابا بزرگای شما رو میبینم. سنش خب خیلی بود دیگه، قریب 100 سالو داشت. گفت من بابا بزرگای شما رو میبینم. راست هم میگفت. اینجوری نبود که مثلا حالا بگی من اینو نگاه کنم بعد قیافش رو تو ذهنم نگه دارم، بعد اسمش رو نمیدونم، فامیلش رو نمیدونم چی و فلان. شاید اگر رد میشد از اونجا و میپرسیدن که این که اینجا جلوی شما نشسته بود چه شکلی بود، دیده بود اما ندیده بود، ندیده بود. عینک داشت یا نداشت نمیدونم. زیاد پیش آمده برای خود ما که همه یه هوش و حواسمون جای دیگه است، چیز دیگه است. میگفت من آبا و اجداد شما ها رو میبینم. بعد وقت میگفتش که ها همین عالم هم همینطوریه ها، چیزایی که میبینید برید عقب، برید اصلش رو ببینید، اینا رو آیه قرار بدید برای اینکه به اون حقیقت باطنش برسید. البته خیلی توضیح نمیدادیشون، مثلا یه اشاره میکرد و بله جمعش میکرد و همین یک کلمه میگفتش که من شما رو که میبینم باباهاتون رو میبینم، خیال کنید شما رو دارم میبینم، پدر بزرگتون رو میبینم. دیگه شما باید خودت تا تهشو میرفتی که ایشون یه چیزی میگه بی خودی نمیگه، حرف لغو نمیزنه. این که میگیم حرف لغو نمیزنه یعنی حرف نمیزنه، حرف حرف دیگه، لغو همش حرف همش لغوه، حرف غیر لغو چیزی دیگه نداره. اگر یه حرفی زدی که این لغو نبود این دیگه حرف نیست، این حکمته، حرف نیست، حرف همش لغوه. فلذا فرمودن که سمت یکی از ریاضتهای اولیاء خدا، سمت با صاد یعنی سکوت، یعنی حرف نزدن. و این مرافات با این که شما مطالب حکمت آمیز بگی نداره اصلا، یعنی وقتی داری حرف حسابی میزنی اصلا حرف نمیزنی، سکوت داری. اولیاء خدا حرف لغو ندارن، بنابراین همیشه در حال سکوتن، همیشه در حال سکوتن، چون وقتی هم که حرف میزنن حرف نیست، حکمته، واقعیت رو نشونت میده، حقیقت رو داره بهت نشون میده. شما اگر یه واقعیتی رو حقیقتی رو بیاری و به یه کسی نشون بدی حرف زدی؟ نه حرف نزدی که. همه مشکل ما اینجاست که این حقیقت بهشت ما در باطن اخفای ماست، کسری ما در این عالم دنیا این نیست که بهشت در درون ما نیست، بهشت نداریم، بهشت داریم. کسری ما این است که این بهشت ما در باطنه. باطنه یعنی چی؟ یعنی ظاهر نیست. ظاهر نیست یعنی چی؟ یعنی پوشیده است. این که میگن حجاب داره محجوبه به حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی و چه اینا، یعنی همین یعنی همین انسان وقتی متولد میشه محجوب متولد میشه، نه اینکه نداره، داره، در دسترسش نیست، پشت پرده است، در حجاب، مستوره، مستور پوشیده است. خب چه کنیم که در همین دنیا وارد در بهشت بشیم و از جهنم این دنیا و فشارها و مصیبتها و رنجها نجات پیدا کنیم؟ این حجابها رو برطرف کن، کنار بذار، چیزی نمیخواد به خودت اضافه کنی، همه چی داری، همه چی هست، حجابها رو کنار بذار. شناختن حجابها خیلی مهمه. این عمده وظیفه و مسئولیتی که علم خودشناسی اینجا برای ما بر عهده داره و به انجام میرسونه همین نکته است که بیان میکنه که حجابها چیا هستن. گاهی ما در اثر نشناختن حجابها محجوبیم. گاهی در اثر کنار نزدن حجابها محجوبیم. نه اینکه نمیشناسیم، میشناسیم. کنار زدنش مشکله، کنار زدنش سخته، به عمق رسیدن مشکله، که خب راهش موت دیگه. من مات فقط قامت قیامتو، تو امتحانات، تو آزمایشات، اینا همه با این بحث ها همه در ارتباط دیگه. بحث امتحان و آزمایش اونجا هاست که آدم اگر موفق بشه و پیروز بشه در امتحانات الهی، حجابها رو داره خرق میکنه، پاره میکنه، کنار میزنه. خیلی این دعا در مناجات شعبانیه خیلی بلنده. می‌فرماید که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا روزی من کن اون نهایت جدایی از غیر تو به سوی تو. خدا در کجاست؟ خدا در باطن اخفای جان ماست. و انر ابصار قلوبنا، دیده های قلب ما رو به ضیاء نظرها الیک. به نور دیدنش تو رو، که تو رو ببینه، قلب ما تو رو ببینه. دقت کنید اینا حالا ظرافتی داره در همین دعا که چقدر جالب گفته شده و چقدر دقیق، که ابتداعا معلوم نمیشه که اینجا چی شد، چه اتفاقی افتاد و حضرت چی فرمود. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نورها الیک. باید یه خورده بحثمون پیش بره تا بتونیم اینو معنا کنیم که اگر این اتفاق بیافته حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا پاره کنه، خرق کنه، کنار بزنه ابصار القلوب، این دیدگان قلب، حجب النور، حجاب‌های نورانی رو. این یه معنا که اینجور گفتن، اینجور معنا میکنن نوعاً عرفا، که حجاب نور، حجاب‌های نورانی رو، یعنی یه حجاب‌های ظلمانی داریم یه حجاب‌های نورانی داریم. به نظر میاد که معنای دیگری اینجا صحیح باشه، یعنی حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یعنی حجاب‌های نور رو، نور در باطن جان ما هست، حجاب داره، پوشیده است. یه راهی رو باید طی بکنیم تا این حجاب‌های نور، حجاب‌هایی که روی این نور رو گرفته نمیگذاره ما ببینیم، نمیگذاره نورانی بشیم، این حجاب‌ها برطرف بشه، کنار بره. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجب که روی نور رو گرفته پوشونده، اینا کنار بره. و الا حجاب، حجاب نورانی اصلا بگیم به یه معنا نداریم، نور نور حجاب نیست. اینم که فرمودن که العلم هو الحجاب الاکبر، نه اون علمی که العلم و نور، این علم اون علم نیست، اون حقیقت علم و اینجا نمیگه. العلم هو الحجاب الاکبر یعنی همین علوم مفهومی که در ذهنهای ما هست، که حالا باید برسیم بهش و یکی یکی حجاب ها رو بیان کنیم. چه حجاب هایی، چه حجاب هایی جلوی دیدگان قلب ما رو گرفته، جلوی دیدگان قلب ما، ابصار القلوب، که نمیگذاره حقیقت جانمون رو مشاهده کنیم. حجاب وقتی حجاب که مفید هم باشه، اینو دقت کنید، ممکن است که ما به ذهنمون برسه خب چرا این حجاب‌ها به وجود اومده اصلا، ای کاش اصلا این حجاب‌ها نبود، راحت بودیم. بدون هر گونه حجابی و پوششی ما باطن جانمون رو مشاهده میکردیم، دیگه باطنی در کار نبود، دیگه ظاهر بود، دیگه هرچی بود. این حجاب‌ها لازم بوده، باید باشه، مفیده. از این دیدگاه توجه نکردیم که حجاب هایی که میگن باید خرق بشه، کنار بره، برطرف بشه، باید بیاد. اول باید محجوب کنی خودتو، بعد این حجاب که اومد حالا برطرف بشه، کنار بره. این یه قانون خلقت انسانه. خدای متعال انسان رو اینجوری آفریده که اول وظیفه داره، تکلیف داره، دنبال حجاب بره. حجاب که شد، وقت این حجابو خرق کنه، کنار بزنه. یعنی حجاب بد نیست. خب این حجابها چیه که بد نیست؟ ذات این حجابها چیه که این ذات حجاب بد نیست؟ همون نشانه ها و همون آیاتی است که ما رو به سوی خدا و حقیقت و قیامت و بهشتمون رهنمون میشه. همه اونا میشه حجاب. همونا رو میگیم حجاب. از حجاب خیلی حرف میزنیم، خیلی بدگویی میکنیم، اما توجه نداریم همین حجاب هاست که ما رو به خدا میرسونه، همین حجاب هاست که ما رو به قیامت میرسونه. راه ما از بین این حجاب ها میگذره. این که فرمودن العلم هو الحجاب الاکبر، این علم نمیشه بدون علم. میشه بدون علم؟ نمیشه. تمام انبیا که اومدن به واسطه مفاهیم با ما صحبت کردن، رابطه برقرار کردن، حرف زدن، سخن گفتن، از این سخنان تصاویر و مفاهیمی در ذهن ما نقش بست، یه معانی رو تصور کردیم، بعد از این معانی وقت کم کم به یه حقایقی رسیدیم. و اینو میگیم حجاب. همین این میشه حجاب. همین کلمات انبیا، همین جملات اولیاء خدا، اینا همینا که لازمه ها، باید باشه نباشه که، چه راه دور بریم. همین بحثایی که ما داریم میکنیم، همه اینا حجابه. چرا؟ همه اینا لازمه ها، نمیشه نباشه که. بحث از حجاب خودش حجابه. بحث از حجاب خودش حجابه. میشه بحث از حجاب نکرد؟ بحث از خدا دیگه، از خدا بالاتر حجابه. حجاب. ببینید حالا راه چقدر پیچیده است. حجابه یعنی چی؟ حجابه یعنی شما اون چیزی رو که شما رو به سوی حقیقت رهنمون میشه و آیه میشه برای شما که به خدا برسی، به حقیقت برسی، به بهشت برسی، به سعادتت برسی، همونو مقصد قرار میدی، پایان راه میبینی، هدف میگیری، میگه خب رسیدم. ها این بود. این که میگفتن آدم باید به سعادتش برسه، این بحثای خودشناسی بود. آها خب تموم شد دیگه، رسیدیم به مقصد دیگه. دیگه کجا بریم دیگه، چیکار کنیم، تموم شد، همینه آخرش. این میشه حجاب. یعنی وسیله تبدیل میشه به هدف. قرار بود امام زمان رو ملاقات کنیم و زیارت کنیم. ها دیدیم دیگه، آقا تشریف آوردن، زیارتشون کردیم، خب تموم شد دیگه. با این چشمه ها، نه با اون چشمه، با این چشمه های سر زیارتشون کردیم، تموم شد. تازه اول راهه. حالا آقا رو زیارت کردی، خب حالا از آقا بپرس، آقا کمکمون کن، دستمونو بگیر. حالا ما را حرکت بده، ببر، تازه اول راهی. خب حالا آقا فرمایش فرمودن، میگی خب دیگه تمام شد، دیگه ببین هر چی باید میفرمودن فرمودن، ما هم بهره بردیم. چی بهره بردیم؟ اینا که بهره نیست، هر چی میخونی، هر چی فرمودن، هر چی شنیدی، هر چی دیدی، اینا که بهره نیست، اینا همش آیه است، اینا همش نشانه است. تازه آدرس گرفتی، آدرس بهت دادن که این راهو برو، میبندی میذاری جیبت، هی ماچش میکنی، هی میذاری رو پیشونیت، میذاری رو سرت، میمالی به قلبت، میگی خب الحمدلله تموم شد، تموم شد. چی تموم شد؟ تازه اولش. چرا بسی؟ چرا میمالی به سر و کل؟ وازش کن، نگاه کن، بخون ببین کجا گفتن باید بری، برو، راه و هنوز نرفتی. دیدین قرآن ما باهاش چی کار میکنی؟ هی میبوسیم، هی جلد میکنیم، دو جلد، سه جلد، چند تا جلد، هر کدوم هم یه زینت اضافه تر تو اون، خوب پنهان و مخفیش میکنیم که یه موقع خدای نکرده چشممون به این آیاتش نیافته که یه موقع بفهمیم که باید یه راهی رو بریم. اصلا بابا این که این آیات قرآنه، خودت میگه آیات. ببینید حالا راه چقدر پیچیده و چقدر هدف مخفیه و پنهانه. سراغ هر چی بری این آیه است، آیه است، یعنی حجاب میشه، حجاب میشه. اگرم بگی من از همون اول اصلا نمیرم سراغ این آیه ها تا حجاب بشه، اینم که نمیشه، چون قدم از قدم نمیتونی برداری. وقتی آدرس داری که حجاب شد، موقعی که آدرس نداری که دیگه هیچی، معطلی. کسی که آدرس داره که نمیتونه درست بره، گم میکنه راه. اونی که آدرس نداره که دیگه هیچی، صحبتشو نکن، گمه گمه. اونی که آدرس داره ظلم به نفسش میکنه، اسراف علی نفس میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف علی نفس میکنه. اونی که آدرس نداره که اصلا این جزء ضالینه، اصلا تو راه نیومده، اصلا راهو نمیشنه، اصلا نمیدونه راهی هست، راهی باید رفت، آدرسی باید داشت، هیچی، غافل مطلقه. ببینید همه چی با هم جمع میشه. بخوای بگی علم نه، نمیشه. چی علم نه؟ علم آره. چجوری آره؟ همین علم حجابه، هو الحجاب الاکبر. میخوای بگی که عمل مهم نیست، فایده نداره، عمل حجاب میشه. خیلی ها عملگرا هست، همین که یه اعمال صالحی رو داره انجام میده، دلشو خوش کرده که من دیگه کارم درسته، دیگه تمومه، همین بود دیگه، باید به اینجا میرسیدم که این اعمال صالح رو انجام بدم. خب الحمدلله انجام دادم. این غرق در ظلمت عمله، حجاب داره. این که فرمودن عجب از رذائل اخلاقی، عجب یعنی همین معنا. به هر مرحله ای که رسیدی اونجا متوقف بشی، بگی خودشه خودش، همینجا بود میخواستم بیام، اشتباه میکنی، اینجا نبود، عوضی گرفتی، تازه اول راهه. یه موقع هست میفهمیم که اول راهیم، میگیم حالا خیلی مونده تا آخر راه، ولی خب بالاخره باید یواش یواش طی کرد دیگه، نمیشه یوهو یه شبه که. اما میفهمیم. یه موقع همینو نمیفهمیم اصلا، ما الان اینجا که هستیم اول راهه، آخر راه نیست، خیال میکنی که آخر راهه. اینو بهش میگن جهل مرکب، نمیفهمه و نمیفهمه که نمیفهمه، بلکه معتقده که میفهمه، این دیگه نهایت چیچیت نفهمیه، نهایت نادانیه که دیگه نمرش 20 در چریت. هبا احمق و من هبا نقه، که نمیفهمه و نمیفهمه که نمیفهمه. الحمدلله نمره همه ما 20. چون خیلی چیزاست که نمیفهمیم و نمیفهمیم که نمیفهمیم، و خدای متعال هممون رو با نمره 20 خلق کرده. یه موقع از این ناراحت نباشید، بله، نفهمی خودش عالمی داره، خیلی صفا داره. عالم بچگی عالم نفهمیه دیگه. خود شما چقدر آرزو میکنی کاش که من بچه بودم، بزرگ نمیشدم. پس معلوم میشه خیلی عالم باصفاییه. خیلی عالم باصفایی. حالا که بزرگ شدی یه چیزایی فهمیدی، تازه میگی کاش که بزرگ نمیشدم، کاش که بچه بودم. چقدر اشتباه میکنیم ما. چی کاش که بچه بودم؟ بچه اینه که گفتی. ما یه خورده میترسیم از بزرگ شدن. نترس، بچه وقتی میخواد از شکم مادر بیرون بیاد نمیخواد بیرون بیاد، به زور میگیرن کلشو، میگیرن میکشن بیرون. همینجوری با پنجه ها میگیرن کله رو میکشن. این که میبینی وقتی متولد میشه کله یه وریوری و قره، بله آب لمبو شده، درست میگم آقای دکتر؟ کله رو اینجوری میگیرن میکشن بیرون، بعدم که میاد بیرون شروع میکنه گریه کردن. اولش نمیتونه نفس بکشه دیگه، چون این اصلا نفس نمیکشید اون تو، هوا نداشون تو که نفس بکشه، با این ناف متصل بود به جنین. خب این حالا اومده بیرون، حالا میخواد نفس بکشه، اولش سخته. این مطلب رو خیلی روش کار کنید، خیلی روش کار کنید، اولش سخته. اون قدم اولی که میخوای برداری مثل این که آدم رو تلسم کرده باشن، آدم میخواد برداره هی فکر میکنه، هی مطالعه میکنه، هی میخواد جون بده، ای استخاره میکنه، برم نرم، برم نرم، امام حسین رو یاری کنم نکنم، برم نرم، برم نرم. تصمیم گرفتن اولش این فشار رو داره. میخوای مسواک بزنی شب، هی میندازی عقب، حالا از این فیلم رو تماشا کنم بعد پومیشم مسواک بزنم، این تماشا حالا بذار اون کانال ببینم چی داره، حالا پا مسواک رو میزن چی نیست، هی عقب میندازی، هی میندازی عقب، بعد هم همه خوابت میگیره و میگه الان دیگه با الان پاشم خواب از اصلا بپره، اصلا مزهش همه میره و دیگه تموم میشه، دیگه خوابم نمیره. در حالی که اینجوری هم نیست، پاشی مسواک بزنی بهتر خوابت میره، قشنگتر خوابت مزه‌دارتر خوابت میره. وقتی پا میشی مسواک رو برمیداری شروع میکنی زدن، میگی این چی بود آخه، من انقدر هی عقب مینداختم، آخه چی بود آخه این، هی میگونه حالا 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 حالا، 10 دفعه هی بابات بهت میگه پاشو مسواکتو بزن، مادرت میگه پاشو مسواکتو بزن. صبح جمعه قرار میذاریم ساعت 6 بریم کوه، شما باید از خواب ناز پاشید. حالا اون که خواب و که پا میشه بالاخره باید نماز بخونه دیگه، دیگه یه تکلیفیست که گریبانمونو گرفته و رو ناچاری و بدبختی و بیچارگی پا میشیم اون 2 رکعت نمازو میخونیم. حالا تو هوای سرد زمستان از خونه گرم میخوای بیای بیرون، اینقدر سخته، اینقدر سخته. بعد فکر میکنی که من الان بیام بیرون باید کجاها برم، او برم تو کوه، وای سرما، زمستون، برف، نمیای، یه دفعه چی بشه، چه جور بشه، مثلا فرض بکنید که شما پاشو یه دفعه بیای بیرون، بعد که همون استارتشو که میزنی میای بیرون، میبینی عجب با صفا بود، اصلا اون سرمایی که خیال میکردی و فکر همین که خود راه میری بدنت گرم میشه، اصلا لذتی میبری از این منظره، از این درخت ها، از این نمیدونم برفایی که رو درخت ها نشسته سفید و خوشگل شده، از این آسمون، از این هوا. بعد اونجا پشیمون میشیم، یه کاش که هر هفته میامدم و کاش که هر هفته بیام، تصمیم میگیری، اونجا تصمیم میگیری که هر هفته دیگه من میام. هفته بعد که میشه روز از نو، روزی از نو، آش همون آش و کاسه همون کاسه، بساط از نو شروع میشه، دوباره شروع میکنی با خودت هی حرف زنن، خدایا برم نرم، سرما میخورم، آخه هوا سرده، بعد وقت اکارام میافتم، از زندگی میافتم، بعد چی میشم، بعد کجا، همینجور شروع میکنی، شروع میکنی. اول شما نمیتونیم استارت بزنیم، اگر اولش شروع کنیم تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، اما اولین قدم رو بذاری تمومه، مثل پله برقیه، پا تو بذاری رو پله اول تمومه، خودش دیگه میره دیگه، شما وای میسه اول دیگه، بعد میبینی چه خوب شد اومدی بالا، اومدی بالا یه قدم برداشتی. قبل از این که قدم اولو برداری حساب میکنه او من تا قله این کوه برسم میدونی چقدر قدم باید بردارم، چشمت میترسه، چشمت میترسه، پا قدمو برمیداره چشم میترسه. بعضیا چش ترسشون زیاده، اینا صفراوی مزاجن، غلبه صفرا موجب میشه که اینا چش ترس پیدا میکنن. مثلا از بلندی هم میترسن، رو بلندی همش احساس میکنن تو خبری نیست، طوری نیست، چیزی نیست، وایسادی دیگه، ترس نداره. یه سری درمان های به شما عرض کنم که طبی و اینا هم میخواد دیگه، گاهی آدم باید همه چی کمک بگیره دیگه، همه چی باید کمک بگیره، از هر علمی در هر رشته‌ای که متناسب باشه با کمک کنه به شما، کمک کنه که این راه رو طی کنی. ما تو استارت اولش همیشه مشکل داریم. دستتون رو بگذارید تو دست یک کارشناس خبره وارد راه رفته و اینجا میگیم تعبد کنید. تعبد کنید نه اینکه در عقلتون رو ببندید، در وسوسه های نفسانیتون رو ببندید. خوب دقت کنید، یه معنای تعبد اینه، اینکه این همه سفارش میکنن به ما که آقا حرف گوش کن، حرف گوش کن، نه اینکه حرف بی حساب رو گوش کن، همون حرف حساب که خودت هم میفهمی حسابه، منتها خودت زورت به خودت نمیرسه. وقتی یکی دیگه به حسب اعتقادی که به او داری، به حسب علاقه‌ای که به او داری بهت میگه، یه اثر دیگه ای داره، تکونت میده، نفس او را میندازد. سعی کنید کسانی رو داشته باشید که به نفس اونها معتقد باشید، به علم اونها باور داشته باشید، که بیراه نمیگن بهتون. اگر چیزی به نفعتون نباشه نمیگن. چطور میری دکتر میگه آمپول بزن؟ خب بالاخره خودتو راضی میکنی دیگه. حالا سخته، سخته، ولی وقتی میزنی میگه این که چیزی نبود، که آخه درد نداشت، آخه یه سوزن، این آخه چه دردی داره؟ یه ویشکون بگیرن شما رو دردش بیشتر از یه سوزنه که بهت میزنن، اما انقدر میترسی از همون یه دونه آمپول، انقدر میترسی وقتی میزنی میگه نه این که چیزی نبود، دوباره دفعه بعد همین آش و همین کاسه، باز میترسی. ما باید اینو حلش کنیم تو وجودمون، اینو حلش کن. میفرمایند که دامن همت به کمر بزنی. تصمیم بگیریم، تصمیمی که این تصمیم پاش وایسیم که راه رو طی کنیم، مسیر رو طی کنیم. اگر دامن همت به کمر نزدی و تصمیم جدی نگرفتی، به راحتی وسائل بین راه برای شما هدف میشه. خیلی راحت. چرا؟ چون دنبال توجیه میگردی. به هر مقصدی که، به هر مقصد بین راهی، چون مقصد نهایی داریم، مقصدهای بین راهی داریم، به هر مقصدی که برسی، چون جرأت و جسارت رفتن و ادامه و استارت زدن برای مرحله بعد رو نداری، تو اون مرحله سعی میکنی که خودت رو متوقف کنی و بباورونی به خودت که همین جا بود، همین جاست، تموم شد، رسیدم، که یه آرامشی پیدا بکنی، یه نفسی بکشی، خستگی در کنی. خودتو گول میزنی. خب چرا خودتو گول میزنی؟ موعظه کارش همینه. کار موعظه اینه که ما رو از اون گولایی که خودمون به خودمون زدیم. که به خودت میگی که انشالله مشهد میخواستیم بریم دیگه، همین هاش مشهد همینجاست. اینا ببین اون گنبد و گلدسته رو ببین، حالا گرمسار هانون اون گنبد و گلدسته رو ببین، حالا یه مسجدی اونجا پیدا کردی. السلام علیک یا علی ابن موسد. زود السلام علیکو میگی، بعدم یه بادی به قبقب میندازی که خب این که باد که به قبقب میندازی اینش میگن اوجب، معجب میشه. آه الحمدلله رسیدیم، تموم شد، خدا رو شد. چی خدا رو شد؟ اول راهی، اول راهی. میخوای دلداری بدی به خودت، بگو که خب دیگه چیزی دیگه نمونده، تموم شد بابا. او میدونی الان چقدر راه اومدیم ما تا الان رسیدیم که همسا خیلی اومدیم، برو دیگه چیز نمونده، همین پشته، همین بغله، همین بغله، همین جوری با همین ترفند یه رفقا رو ما بردیم امامزاده داوود از راه درکه. بله 18 ساعت، اون اولش 18 ساعت بود. هی اینا گفتن کجاست؟ گفت همین بغله. نه چیزی نمونده، ببین این الان اینو که این بالا رد چیم انشالله دیگه. هی اومدن و تموم شد رسیدیم. نه اه تازه حالا چند چند دیگه هست. خب کو کجا این دیگه الان سرازیریه، این که چیزی نیست که الان سرازیریه، اینا لازمه ها، تمام اینا رو باید عین اینا رو باید اجرا بکنید تو زندگی و مسیر کمال. هی به خود دل نذارید چش ترس بیاد. تموم شد. چند تا پله است؟ میگه هزار تا پله. هزار نه اینجوری نه، هزار تا پله است. شما اینا چهار تاش هم رفتی، چهار تاش هم کوچیکش کنید، کوچیکش کنید. و مقصد رو بزرگ کنید، راه رو کوچیک کنید، مقصد رو بزرگ کنید. میدونی اگه برسیم چی میشه؟ میدونی کجا؟ نمیرسیم، ولی اگه برسیم چی ها کجا؟ مقصد رو که بزرگ کنی ها، هر چی رو، مقصدهای بی خودی رو هم که بزرگ کنی، اینقدر راه‌های بی خودی میری، راه‌های بی خودی به خاطر مقصدهای بی خودی اینقدر میبرنت به خاطر همون مقصدهای بی خودی که برات بزرگ جلوه میدن و راه‌های بی خودی میبرنت، زحمت‌های بی خودی میکشی و کشیدن، گاهی جانشونو میگذارن برای رسیدن به اهداف پست دنیایی بی ارزش. خب چی شد که جانش رو گذاشت؟ همه ی نیروش رو صرف کرد به خاطر اینکه بزرگ کردن تبلیغات، هی بزرگ کرد، بزرگ کرد، بزرگ کرد اون مقصد رو. اینم باور کرد، باور کرد مسیر رسیدن به اون مقصد براش دیگه سهل شد، کوچیک شد، دیگه راحت تن میده به سختی ها، به مشکلات، این خیالش هم نیست، کیف هم میکنه، لذت هم میبره، لذت هم میبره. پس راه رو کوچیک کنید، مقصد رو بزرگ کنید. که اگر مقصد رو بزرگ کنید، مقصد واقعی رو ها، که اگر مقصد رو بزرگ کنید، راه برای شما دیگه کوچیک و بی ارزش میشه. یه کسی گفتن که یه کاسه ماس دستش بود، ریخت تو دریا. گفتن چرا نخوردی، ریختی تو دریا، ریختی دور. گفت نه، دارم دوغ درست میکنم. گفتن آخه با یک کاسه ماس میشه دوغ درست کرد تو دریا، دریا دوغ میشه. گفت نمیشه. ولی اگه بشه چی میشه؟ بزرگ کرده واسه خودش، خیلی به دوغ علاقه داشته. این هی اونو نگاه میکرده، این که چی کار داره میکنه رو دیگه نمیبینه، نمیبینه. شما چون اون مقصد اونو نمیبینی که تو ذهنش بزرگ جلوه کرده، این کاسه ماست رو میبینی که ریخ تو آب بی خودی حروم کرد. میگه آخه این چه کاری بود کردی؟ پول دادی، هزینه کردی، زحمت کشیدی، حروم کردی. او اصلا اینا رو نمیبینه دیگه. حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام میفرماید که علم الخالق فی انفسهم، بزرگ جلوه میکند خدا در جانهای متقین. فصغر ما دونه فی اعینهم، دیگه غیر خدا که هرچی هست و نیست دیگه میشه وسیله دیگه، این وسائل در نظرش کوچیک میشه و از چشمش میافته. صغره کوچیک میشه از در چشمش. فی اعینهم، اون اولی رو فرمود فی انفسهم، دومی رو فرمود فی اعینهم. انفسهم جانهای اونها، بزرگ جلوه میکنه در جانهای اونها. چرا؟ چون مقصد مقصدی است که مربوط به جان ایناست، مقصد کشکی و بی خودی نیست، مقصد واقعی انسانه. دومی رو فرمود که کوچیک میشه در چشم اینا، یعنی اینا چشم ترس دیگه پیدا نمی کنن. اونی که موجب میشه ما چشم ترس پیدا میکنیم این است که بزرگ جلوه میکنه برامون، تو چشممون بزرگ میاد. معلمای وارد به دانش آموزا اول سال میگن هر ورق صفحه، هر روزی که ما هر درسی داریم همون درس رو شما نگاه کنید تو کتاب، ورق نزنید صفحه بعدو ببینی. سرش همینه. چرا ورق نزنید؟ چرا نبینید؟ این تا آخرشو که میبینی یوهو میترسی، این همه رو من باید بخونم، این یک کتاب، بعد یک کتاب دیگه هم، بعد یک کتاب دیگه هم، همینجور هی ورق میزنی، میگی من از ورق زدنش خسته شدم، حالا میخوام چجوری اینا رو بخونم. الان که من الان بزرگ کردم، الان شما خب خواهم، یعنی شما ترسیدی از ادامه درست که میخوای تا آخر، حالا تا کجا میخوای بدی، ترسیدی همین الان. میگن نکنید این کارو، همون صفحه رو که داریم امروز میخوای اینو نگاه کن، تموم شد. حساب نمی کنی که شما یک سال میخوای تو مدرسه این کتابو بخونی، شما الان یه جا هی ورق میزنی میگی خسته شده. اینا رو که همه رو الان نمیخوای بخونی که، ولی چشم به شما دروغ میگه، چشم به شما دروغ میگه. چی میگه؟ میگه همه اینا رو تو باید بخونی همین الان، قید الانم میزنه. این نمیگه به مرور، اون عقله که میاد میگه به مرور. عقلم که نیست دیگه، عقل که پیدا نمیشه. از راه خودتون رو نترسونید، راه کوچیک بگیرید. عظم الخالق فی انفسه، مقصد خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. هر چقدر مقصد در نظر ما، در نفس ما و جان ما بزرگ جلوه کنه، چگونه پیمودن این مسیر با همه دشواری‌هاش آسان میشه. از یکی پرسیدن که چگونه راهو طی کردی، چقدر سختی کشیدی؟ گفت هیچ، خیلی آسان. گفتن مگه میشه کسی راه و طی بکنه بدون سختی؟ هفت خان داره، بعد هفت خان رو طی کنی، بالاخره هفت شهر عشق را عطار گشت، بالاخره بعد یه راههایی داره، سختیهایی داره، بدون مصیبت و سختی که نمیشه. گفت اونجوری که من طی کردم هیچ احساس فشار و سختی نکرد. سختی ها وقتی سخته که شما هدفت بزرگ نیست. وقتی هدفت بزرگه و بزرگ میبینی و بزرگ هم میبینی، دیگه سختی ها کوچیک میشه، دیگه چگونه پیمودن این مسیر اهمیت خودش رو از دست میده. فرصت داریم حجاب ها رو بررسی کنیم؟ نداریم ظاهرا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. آیه تربتی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، السلام علی شیب الخزیم، السلام علی البدن السلیم، السلام على من دفنه أهل الغرام، سلام بر اون آقایی که یه درب بیابان نشین اومدن، بدن مطهرش از زمین برداشتند و به خاک سپردند. این که به عشقت اسیر، خیلی بنی آدمن، سوختگان غمت با غم دل خرمن. ابی عبدالله، هر که قمت را خرید اشرت عالم فروخ، با خبران قمت بی خبر از عالمم. حسین جان، خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمن. بعد از واقعی آشورا، بعد از این که ارباب و مولای ما پسر غریب فاطمه رو سر بریدن با لب تشنه، همه مردا رو سر بریدن، حتی به اون شش ماه هم رحم نکردن، ناموس امیر المومنین، خواهر بزرگ وارشو با دستای بزده به اسارت بردن. یا ابا عبدالله، همچی که اومدم تو شهر کوفه همه مردم اومدن یه عده گریه میکنن، عقیله بنی هاشم شروع کردن به خطبه خواندن، همچی که آغاز کردن یه مش از این قدیمی ها دیدن صدای علی داره میاد. چه خبره؟ علی اومده تقاض خونه حسینشو بگیره. دوان دوان اومدن دیدن دختر علی داره خطبه میخونه. صدا صدای امیر المومنینه. این صدا میزد گریه کنید ایشالله گریتون هیچ وقت بر نیاد. مگه شما نبودید مردای ما رو کشتید الان دارید گریه میکنید؟ همینطور که داره هر میزنه دیدن لحن زینب عوض شد. ای صدا میزد ای هلال فاطمه، یه نگاه کردن دیدن سر برید مقابل محمل زینبه. آخر کاری کردن دیدن نمیتونن زینب آرام کنن، دستور داد سر رو ببرید مقابل محملش. راوی میگه ندیدم چی شد، اما همینقدر دیدم از چوبه محمل زینب خون تازه سرازیر شد. چنان سر به چوبه محمل کوبی بر سر نی سر برادر من، کاش می شد جدا ز تن سر من. نفسم تنگ شد گرفت دلم، باز قرآن بخوان برادر من. کاش پیش سر بریده تو دفن می شد به خاک پیکر من. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. نثار رو مطهره آقا ابا عبدالله الحسین، نثار رو شهدای کربلا، نثار رو مطهره بی بی دو عالم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، صلوات بلند بفرست.